وقتی بی حس بشه یعنی از اختیارش خارج میشه و یا وقتی سخت میشه یعنی از اختیارش خارج میشه. البته در لغت گفتن تقلص در طبیعیات و غیر طبیعیات با هم تفاوت میکنه. خب البته اینجا در طبیعیات و تقلص در طبیعیات رو گفتن ضد تمدد، یعنی المنجد که تعبیرش اینه میگه که فی علم طبیعیات ضد تمدد، یعنی جمع کردن، یعنی لبرو تقلصت به ما، یعنی جمع بشه و دیگه نتونه مثلا بازش بکنه. ولی در عبارات فقها ها خصوص در مسالک و جواب رو اینا بیشتر به طرف معنای بی‌حس شدن یا سخت شدن هست، معنی جمع شدن کمتر ذکر شده.
یعنی دندونا جوریش جمع میشه که دندونا نمایان میشه.
بله، به هر حال تقلصت به ما اگر به معنای ضد و تمدد تعبیر کنیم، مده و امتشش پیدا کنیم، معنی جمع میشه. جمع میشه یعنی به قول شما مثلا دندونام پیدا بشه. حالا این دندونام پیدا میشه در معنی تقلص گنجانده شده یا نه، دیگران میگن به معنی بی‌حس شدنه. ولی در هر صورت قدر مسلم جنایتی بشه که منفعت اصلی که لب داره این منفعت دیگه از دست بره، یعنی نمیتونه کمک بکنه در حرف زدن یا در قضا خوردن، به سفت شدن باشه، به جمع شدن باشه، به بی‌حس شدن باشه. در اینجا خب دیگه چیه؟ مرحوم محقق فرمودن چون نصی در باب نداریم قاعدتا دیگه حکومته، یعنی باید حاکم ببینه و بر اساس نظر حاکم عمل بشه. و این خود یک قاعده است که هر جا که نصی نداریم تا طبعا در اختیار حاکم شرعه و به نظر حاکم شرع عمل میشه. ولی شیخ فرمونده است در، یعنی در خلاف یا مفضول فرمونده است که یتوها، یعنی دیه کل لب رو باید بده و دیه، اگر هر دو لب رو این کار رو کرده باشه کل دیه، یک دیه کامله، اگر روی یکیش این کار رو کرده باشه نصف دیه باید داده بشه. منشأ استدلال شیخ چیه؟ ایشان فرمودن که هر جور معنا بکنیم تقلص رو، انتفاع اصلی که خلقه ها از دست رفته و چون انتفاع اصلی که خلقه ها از دست رفته به منزله عدمه، یعنی در حقیقت کنن جانی او رو معدوم کرده، بنابراین اگر جانی لب رو قطع بکنه حکمش چی بود؟ گفتیم در هر دوش دیگه کامله، در یکیش هم نصف دیگه است، منتهاش با اون تفاوت که بالا پایین رو فرق گذاشتیم. حالا نصف دیگه علاوه قاعده بود، ولی سلس و دو سلسان پایین دو سلس و بالا یک سلس. در هر صورت استدلالش مرحوم شیخ که گفتن دیگه هست چون این حالت تقلص رو به منزله اعدام لب حساب کردند، بنابراین چه که شهید در مسئله توضیح میدن یا توجیه میکنن حرف هم محقق رو و هم شیخ رو، میگن بچه حرف محقق که به نظر درست میرسه اینه که نصی در باب نیست، وقتی نصی در باب نیست قاعدتا میبایست حکومت باشه. ولی نظر شیخ که فرمونده است نه دیهش رو باید بده، حالا اگر هر دو باشه دیه کامله، اگر یکی باشه مطابق اختلاف نظری که گفته شد با اختلاف دیهش رو باید بده، چون تقلص رو به معنی به منزله اعدام لب حساب کردن، گفتن مثل قتل لبونه. وقتی طرف لب رو قطع کرد حکمش چی بود؟ خب حکمش دیه بود و وارد شده بود در کتاب ظریف آمده بود که به اصطلاح دو سلس یک سلس و یا اربعین و ستین. بنابراین یکی از این دو قول رو دیگه باید قبول کرد. حالا در هر صورت مرحوم محقق میگن حکومت، مرحوم شیخ میگن دیه. حالا این دیگه بستگی داره به اینکه آدم بتونه ترجیح بده احد اونها را. آیا واقعا تقلص لب منزله اعدامه یا نه؟ ولو از احساس افتاده یا ولو جمع شده و فرض فرمود حتی جمع شده در حدی که دندون هم یک کمی آشکار شده باشه، این ایدیس ایجاد شده، خیلی خوب، به منزله اعدام نیست. وقتی به منزله اعدام نیست و نصی هم در خصوص این قدیل جنایت و این نوع جنایت نرسیده، پس طبعا باید بگیم حکومت و بنابراین حق با مرحوم محقق میشه. به نظر ما ترجیح با نظر مرحوم محققه،
یعنی
عیب حساب میشه و نصی هم وارد نیست درباره این عیب که اگر چنین عیبی کسی ایجاد کرد حکمش چیه. وقتی نصی وارد نیست حکمش حکومته و حاکم باید هرچه به نظرش میرسه حاکم بگیر. خب این دیگه خیلی بحثی نداره که تقلص لب در حقیقت اگر به منزله اعدام باشه حکمش دیشه، ولی اگر به منزله اعدام نباشه و ایجاد نقص نه اعدام، و حتی میشه گفت در اگر به خصوص معنا کنیم به معنی بیهست کردن که تو کلمات مرحوم صاحب جواهر هست که به معنی بیهست شدن هم آمده است، این نمیتونه واقعا حرکت بده در موقع صحبت کردن ازش استفاده بکنه یا در موقع غذا خوردن ازش استفاده بکنه، احساسش گرفته شده و این عیب و حتی در ظاهر جمالش محفوظه ولی منفعتش از دست رفته، به منزله اعدام انصافا نیست تا بگیم دی است. بنابراین به نظر میرسه که اغرب همون نظر مرحوم محقق باشه که بگیم حکومته. این دیگه بحثی نداره، خیلی نباید وقت رو صرف کرد که نظر چیه. به نظر اغرب نظر مرحوم محققه که حکومته.
حالا خواهناها روی
دندان
ها هم باز
میمونه،
چون وقتی که لب جمع میشه منقبض
نه، اگر منی بیهست شدن
بیهست میشه خود به خود یه مقدار یا کم یا بیشتر باز میشه روی دندان.
ببینید اگر منی بیهست شدن معناش اینه که در موقع صحبت کردن حروف شفویه رو نمیتونه درست ازش استفاده بکنه یا در موقع غذا خوردن نمیتونه غذا رو پشت لب قفل بکنه و نگه داره و کنترل بکنه، اما در ظاهر وقتی بهش نگاه میکنید حتی ممکنه بگیم عیب هم دیده نمیشه در ظاهر، یعنی جمالش از بین نرفته، فقط عیب منفعتش از بین رفته. اگر معنا کردیم آنه بیهستی، اگر معنا کردیم در مقابل تمدید یا تمدد معنی جمع کردن باشه و اظهار مثلا دندونه ها باشه، خب خاصیت جمالیش هم واقعا از بین رفته، ولی عرف در هر صورت میگه به مثل نداشتن لبه یا نه لبی داره که ناقصش کرده. حالا نقصش به معنای جمع شدنه، به معنای سفت شدنه، به معنای بیهس شدنه، به معنای یک عیبی درش ایجاد کرده. خب اگر عیب درش ایجاد کرده دیه برای چی؟ مگر وارد شده باشه در نفس که این نوع عیب چه مقدار دیه باید داده بشه؟ خالد اون محقق فرموده که حکومت هست و اغرب هم همون حکومته و وجه این که شیخ فرموده است دیست چون به منزله اعدام اضاف کرده. خیلی بحث زیادی نداره، از این بحث بگذاریم، از این عبارت مرحوم محقق فقط همین جمله. اما گفتن ولن استر خطا فصل ساعت دیست، اما اگر جنایتی که به روی لبها وارد کرده تقلص نیست، استرخائه، یعنی در حقیقت یک نوع شلل هست، یک نوع سستی و رخوت درش ایجاد کرده. در رخوت ایجاد کردن این توی کتاب ظریف بهش اشاره شده، یعنی گفتن که باید دو سلسه دیه داده بشه. ببینم اینم یکیش دیگه بر اختلافی هم نیست درش و نظر من مفهم همینه. پس استرخا دو سلسه دیه است ولی تقلص اختلاف در حکومت یا دیه است احراب حکومته.
خیلی
از این بحث که بگذاریم بعد از مو و گوش و لب و چشم و لب سخن از زبان هست که دیه زبان چقدره. ایشون می فرماین که از سادس اللسان و فستئصال صحیح الدیه و فی لسان الاخرس ثلث الدیه و فی ما قطع من لسان الاخرس به حسابه مساحتن. این متن شرایط معناش هم خیلی روشنه دیگه، خیلی نیازی نیست که اگر زبان را به کلی ناقص بکنه، مستحصل بکنه، از کار بیاندازه یا قطع بکنه، از کار بیاندازه نیست، قطع زبانه. متاسفانه این جنایت در گذشته ای که از جنایات تو تاریخ هست که معمول بوده، ظاهراً معاویه این کار را کرد درباره حفیظه، درباره یک از صحابه بود که از انتقاد کردن از کارهای والی خودداری نمی کرد، مستور داد زبانش رو در بیارن. بله، نه یکی از نمونه هاش بالاخره در تاریخ همینه که اون طرف هر چی بهش میگفتن دست از مرز کردن بر نمیداشت، حاکم وقت طاغوتی دستور قطع زبانش رو داد. حالا زبان برای سخن گفتن هست، برای غذا خوردن هست، برای چشیدن طعمها هست و خواص فراوانی داره. گفت برای که دیگه نتونه حرف بزنه زبانش رو قطع کردن. در قطع زبان یک دیه کامل هست، این هم علم قاعده است. یعنی چون باز زبان از جمله اعضاییست که در بدن تک و واحده، خود به خود اگر به کلی از بین بره استیصال تعبیر کردن، استیصال صحیح، زبان صحیح، زبانی که گویا هست و نقصی هم نداره و اخرس نیست و میتونه حرف بزنه، لال نیست به اصطلاح، این اگر قطع بشه باید یک دیگه کامل یک انسان پرداخت بشه در برابر این جنایت. حالا اگر این زبان قبل از این که مورد جنایت قرار بگیره اخرس هست، یعنی لال هست، زبان داره، مثلا طعم رو شاید احساس میکنه و یا در غذا میتونه کمکش کنه ولی حرف نمیتونه بزنه و اخرسه، در اینجا فرمودن ثلث الدیه و خود به خود این هم باز از چیزهاییست که چون نص داره و ذکر شده، مقدار ذکر شده به خصوص در همون کتاب که بیشتر این خوردریز ها توی کتاب ظریف اومده، اونتاش صاحب اثار غالباً تختی فرمودن و در باب لسان یه تیکش رو بردن، در باب اوزان یه تیکش رو بردن و ها کدا. و البته در اولین بابم که صحبت کتاب ظریف شده، صحبت ضعفش شده که این کتابت ضعیفه، علل مختلف هم برای ذکر شده که یک از عللش همین که در بین کتابت داره که وسعل بود که چطور میشود که به اصطلاح زیادتر مثلا میشه و حیلت دوست کنند به خاطر اینکه آب دهانش رو میتونه نمیتونه حس کنه. حالا در هر حال این مسئله که اگر زبان قبل از جنایت خود ناقص بود، یعنی اخرس بود و کسی قطع کرد زبان اخرس رو، حالا به هر دلیلی دیالا طرف نمیتونه صحبت کنه، مثلا به چه مناسبت زبانش رو قطع کنن. حالا دشمنی کرده، عداوت کرده، هرچه بوده، در زبان اخرس گفتن که سل سدیه هست.
اگر مقداری از زبان رو قطع کنه که هیچ
قطع، اگر مقدار از زبان باشه، تصریح کردن که وفی ما قطع من لسان الاخرس به حسابهی سامت آخر نیست. یعنی وقتی مقدر نداره، مساحت زبان رو نگاه میکنیم، کل مساحت زبان یک دیه کامل داره در صحیحه. اگر یک قطعشو به قول شما مثلا سر زبان یک سانتشو قطع بکنه، دو سانتشو قطع بکنه، این مساحت کل زبان رو نگاه میکنیم، نسبت این یک سانت و سانتی که قطع شده نسبت مقطوع رو با نسبت کل دیه میسنجیم و همون نسبت از کل دیه باید بپردازیم.
در صحیحه عرضم چیز دیگه است، اگر کسی مقداری از زمان رو قطع کنه به طوری که هیچ حرفی از حروف را مطلقا نتونه ادا کنه، اینجا هم حکم دیه کامل.
حالا میرسیم. بله حالا میرسیم.
کامل نیه ولی
عرض کنم که هر شبت بله حالا داریم بله میرسیم. اجازه بدیم حضرات به همین حروف هم بحث و مقصود از حروف هجا هم حروف چند تا هستن، مقصود از حروف هجا چیه خودی بحث. بله. حالا بنابراین در این مقدار که اگر صحیح رو قطع کرد دیه کامله، اگر اخرس رو قطع کرد سلس دیه است، و اگر در اخرس قسمتی رو قطع کرد محاسبه میشه و بر اساس مساحت زبان به اصطلاح از اون زبان اخرس بر اساس مساحت از این سلس کم میشه و دیه به اون نسبت پرداخت میشه. اما این صورتی که جناب عالی اشاره میفرمایید و اما صحیح فیعتبر رو یعنی در قطع بعض، چون اخرس رو در قطع بعض ذکر، بعد صحیح رو در قطع بعض میخواد ذکر کنه، یعنی به ترتیب اول قطع کل رو میگه در صحیح، بعد قطع کل رو میگه در اخرس، بعد قطع بعض رو میگه در اخرس، و قطع بعض میگه در صحیح. قطع بعض در صحیح اگر شد چی؟ به حساب حروف و یعتبر به حروف المعجم. یعنی این زبان صحیح که اخرس نیست میتونه صحبت بکنه، این مقداری که قطع میشه به حساب حالا یا قطع میشه یا اونطور که تو روایات داره گاهی ضرباتی بر سر انسان میاد که منم نمیدونم این ارتباط چجوری هست، در متن روایت هست که مثلا با عصا زده تو سر طرف و موجب شده که تعدادی از کلمات رو دیگه نمیتونه بگه، مثلا سین رو نمیتونه بگه، صاد رو نمیتونه بگه، دال رو نمیتونه بگه، زال رو نمیتونه بگه، مثلا بعض از حروف رو نمیتونه ادا بکنه. اینجا گفتن که اگر جانی نسبت به شخص که زبانش زبان صحیحه جنایتی انجام داد که به اصطلاح اگر کل حروف رو نمیتونه بگه، مثل اینه کل زبان رو قطع کرده باشه، این به منظره اعدام زبان هست و کل دیه هست. اما بحث چنانچه در کلش فرمودن عدیه، حالا در کلش عدیه هست در قطع کلشه یا در جنایتی که از منفعت کلش از منفعت میفته، یعنی هیچ نتونه هیچ نوع حرکتی بهش بده، نتونه هیچ نوع استفاده ازش بکنه. و استیصال، در ازا کلمه استیصال هم استفاده کردن که هم در قطع کل میخوره و هم در متوقف کردن از کل منفعت. اما در بعض منافع زبان صحیح به نسبت حروف هست، این به نسبت حروف میگن که به نسبت حروف معجم، کلمه حروف معجم یا اصلا کلمه معجم یا عجم گفته شده، اصلا خود عجم به معنای کوتاه بودنه و در حقیقت همین حروف فارسی و یا الفبایی است که ما تعبیر میکنیم. منتهی در این باب دو جور روایت هست، دو تا روایت هست. یک روایت هست که روی ابجد حوث حساب کرده و میدونید که حساب قدیم هم حساب به اصطلاح ابجد حوض، ابجد حوض بودی سعفت برده بود، سعفت کلمن سقه سزقلا آخره شده شیش داستیه، اون وقت ده تا ده تا پیش میره و این هم یک در حقیقت فندیه یا یک علمیه یا یک نمیدونم هنریه که گاهی وقتا مثلا روی حساب ابجد اصلا اسم میبرن توی کتاب هایی که این مطلب رو آوردن اسم میبرن که به حساب ابجد مثلا تاریخ تولد فلانی چی هست یا اسم فلانی چی هست که اصلا نام مقدس حضرت امیر سلام الله علیه رو به 110 اسم میبرن بر اساس محاسبه ابجد هست که در محاسبه ابجد ده تا ده تا پیش میره، الف ابجد الف ده تاست، ب بیست تاست، جیم سی تاست، دال چهر تاست و ها کذا. این اصلا از حوض حطی کرده برمی که میریم بالاتر از مقدار دیه هم میگذره و تجاوز میکنه از مقدار دیه، ولی در یک روایت اینجور آورده منتها مرحوم محقق و دیگران شارحین عبارت محقق میگن نه، مقصود از این حروف معجم همین الف با هست و به ترتیب الف ب ف ت س و یک و دو هم هست، نه اینکه 18 تا یا 19 تا، اختلاف هم بیشتر از این یا 18 حرف یا 19 حرف خبریه ثمانیت و عشرون حرفن و فی روایت تسع و عشرون حرفن یا 29 حرفه. منتها اگر بخوایم به حساب ابجد حساب بکنیم مطمئنن یک مقداری از به اصطلاح سر کل زبان رو که حساب بکنیم به حساب حروف اگر بخوایم حساب بکنیم مثلا ابجد رو میتونه بگه ولی حوض رو نمیتونه بگه، به حوض حطی که میرسیم باید بیشتر از یک دیه قائل بشیم نتیجتا، در حالی که قطع اصلیش یا متوقف کردن کلش دیه است و نص داریم که دیه است، بنابراین حتما باید گفت مقصود در این حروف معجم حروف ابجد حوض نیست بلکه حروف معجم همین الف و با هست. خیلی هم جالب است، من نمیدونم این، البته من مثلا بسرا میفهمم این از رواته، این از امام معصوم نیست، در یک روایتی الف با رو اولا میگه که یکی از نعمتهایی که خداوند خلقت کرده بعد از آدم، بعد از خلقت آدم به آدم عنایت کرده نفس همین حروف هست، یعنی خلقت حروف که بتونه حروف رو ادا بکنه در حقیقت یکی از نعمت‌های بزرگ خداست که بهش داده شده. تا اینجا ها در متن روایت ایشون هم قبول دارن که روایته و یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند که به آدم عنایت شد بعد از عقد خلقت آدم همین حرف زدنه و شاید همین آیه شریفه هم در سوره مبارکه قلم هم که ما داریم علمه بالقلم، حالا کتابته اما در لسان علمه القرآن، سوره رحمان الرحمن علمه القرآن، علمه البیان، علمه البیان یعنی سخن گفتن رو به او آموختن، متن قرآن گفته شده خدایی که سخن گفتن رو به انسان آموخته و سخن گفتن با این حروف هم هست و از جمله معجزاتی هم که حساب میکنن همین نکته است که قرآن کریم از همین حروف مرکب شده، ولی در این حال هیچ کس نمیتونه با همین حروفی که همه جور عبارت عربی و فارسی و شعر و مقاله و همه چی میشه تنظیم کرد، هیچ کس نمیتونه یک آیه‌ای از آیات قرآن رو با همین حروف به اصطلاح تنظیم بکنه و در حقیقت از جمله معجزات همین هست که قرآن با همین حروفه ولی کسی توانای ترکیب این آیه این چیز رو نداره. ولی زیاد میگن که نزول قرآن تقریم به اصطلاح آیات شریفه غیر از اصل نزول و ترتیب و سوره بدری و همه اینها، حتی ترتیب کلمات در آیات از طرف خداوند عالم هست. ترتیب حروفی که ممکن است دستا بعد رو به سین بخونیم یا به ساد بخونیم، که در صراط و صراط گفته شده است که به سین هم مثلا گفته میشه یا به ساد گفته میشه، و قبلا هم اینجور بوده که اونطور که تو این نقل هست اینطور بوده که همه حروف با نقطه، علت معجم بودنش هم همینه که با این نقطه اختلاف می‌داشتن. حتی سین و شین تفاوتش اینجور بوده که سین سه تا نقطه‌اش رو زیر می‌گذاشتن و شین سه تا نقطه‌اش رو رو می‌گذاشتن. بعد کم کم در تکامل گفتن خب این نقطه اصلا نیازی نداره، نقطه رو به اصطلاح بر از سین برداشتن یا از بعد از حروف برداشتن. علت این که حروف رو هم حروف معجم میگن، اجمع به اصطلاح عجم رو یا اجمع رو به معنای نقطه حساب کردن، نه به معنای بسته و کوتاه و نارسا و دیگران رو معنا کردن و گفتن زبان فارسی مثلا زبان عجم هست به معنای کوتاه بودنه یا به معنای نارسا و بسته بودنه، یا مثلا زبان عربی بهترین زبان است به خاطر اینکه گسترده ترین زبانه یا قانونمندترین زبانه، که حالا این دیگه بحثیست که مربوط به آقایون زبانشناس ها هست و نمیدونم تو جلسه کسی رو داریم که زبانشناس باشه یا نه، که حتی اختلاف نظر هست. بعضی هم مدعی هستن که زبان فرانسه مثلا از زبان انگلیسی قانونمندتره، ولی در این حال الان انگلیس ها در بین الملل مقدم شدن، یعنی اکثر کشورها زبان دومشون زبان انگلیسیه. در چندی قبل فرانسوی ها به دلیل تسلطشون در خیلی از کشورها زبان فرانسه تقدم بر زبان انگلیسی داشته، ولی امروز زبان انگلیسی تقدم داره. بیشتر روز زبان ها و ارزش زبان ها و ارزیابی زبان ها هم بر اساس قانونمند بودن تکیه میکنند، و این قانونمند بودن یعنی در سهولت یادگیری و یاد دادن تأثیر داره، و سخت ترین زبان ها زبان چینیه، که زبان چینی اگر دیده باشید در حقیقت قانونمند اون هم، ولی قوانینش اونقدر به هم نزدیکه که مثلا با چند تا خط به پالا و به بالا یا پایین، به چپ یا راست و کم و زیاد کلمه رو مشخص میکنه.
چهل و هفت هزار کرکتر داره یعنی بله چیزهای مختلف با یک حرف و تشکیل 48 تا 80 هم، ولی هر دقیقا 47 هزاره.
من یه سفری در چین رفته بودم و یک مترجمی داشتیم که فارسی به اصطلاح مترجم ما بود که در مورد داشت، گفتم چجوری آخه یاد گرفتی این همه زبان رو؟ و تو سفارت کار میکرد، البته مترجم فارسی بود، میگفت سخت ترین زبان ها واقعا زبان چینیه و یادگیریش هم خیلی سخته، و البته حقوقشون هم خیلی خوب بود به خاطر همین که زبان رو کاملا مسلط بود، به خصوص تو ترجمه. یه ترجمه اصطلاحی هم آقایون دارن که اصولا تألیف مشکل تره یا ترجمه مشکل تره. واقعا شما یه چیزی میخواد رو بنویسید، کار تعریف سخت تره یا کار ترجمه سخت تره؟ بسیاری معتقدن که کار ترجمه سخت تره. چرا؟ چون کار ترجمه تسلط بر دو تا زبان، زبان اصلی و زبانی که ترجمه میشه، به همه قواعدش لازم هست، ولی در تعریف به هر زبانی تعریف میشه تسلط بر همون زبان کافیه. حالا یک کسی به فارسی چیزی رو مینویسه یا یک کسی به انگلیسی، مثلا زبان انگلیسی رو کاملا مسلطه، خب به انگلیسی مینویسه، تعریف میکنه دیگه. حالا اگر همین آقا میخواد یک کتاب انگلیسی رو ترجمه کنه، باید هم قواعد انگلیسی رو کامل بدونه یا نه یک کتاب عربی رو؟ شما خود همه من و شما که با این دو تا زبان حداقل باید آشنا باشیم. علاوه بر ما هم گفتن که مثلا این اواخر خوشبختانه در شورای عالی هم تصویب شده. این اواخر گفتن که تعلم یک زبان خارجی برای طلاب ضرورت داره و واقعا یک ضرورت محسوسی هم هست. در حال و الا انسان محبوس در همون حوزه زندگی خودشه. مثلا حالا من خودم را عرض می‌کنم، بنده که خیلی با زبان انگلیسی آشنا نیستم، حالا میگم آشنا نیستم یعنی مثلا حروف رو میشناسم، بعضی کلمات رو میشناسم، حالا فارسی رو راحت میتونم، وقتی چیزی رو با فارسی لاتین نوشتم میتونم بخونم، ولی مثلا یه جمله انگلیسی رو وقتی میخوام بخونم بالاخره یک دو لغتاشو نمیتونم بخونم، مثل اینه که عزیز رو نمیتونم بخونم. اما دوستانی هستن که کاملا مسلطن، حتی در شروع نگهبان یک از دوستان محترم هست که زبان انگلیسی کاملا میدونه، آقای لاریجانی هم ظاهرا زبان انگلیسی رو کاملا مسلطه و به خوبی میدونه. اون موقعی که در قوه قضاییه در شروع نگهبان بودن، این حالت گاهی در ترجمه ها که اشتباه میشده بود از یک قانون رو ترجمه کردن، چون در قانون اساسی ما یکی از اصولش اینه که زبان اصلی زبان فارسیه. طبعا قوانین وقتی میاد خیلی جاها واژه های انگلیسی اومده، آقایون شورا نگهبان بلا فاصله میگن این خلاف قانون اساسیه، باید فارسیشو بیاری، و اگر انگلیسیشو میخواد بیاری حتی حالا علامت ها یا مرکبات یا این سه حرفی که مثلا مرکبه از سه تا کلمه است ولی حروف اولیشو میگیرن و گویای جمله میشه، اینا باید بره توی کروشه و توی برانته، توی قانون. الان تو قانون اساسی ما اینجوره، تو شورای نگهبان یکی از کارهایی که قانون بلا فاصله و راحت میگن خلاف قانون اساسیه همین مسئله است، که اگر یک لغت خارجی بود، حالا هر زبانی میخواد باشه، مثلا فایننس در معاملات فایننس خب زیاد گفته میشه، حالا اهل اقتصاد کلمه فایننس رو خیلی راحت میدونن معناش اینا، در این حال شورای نگهبان میگن فایننس توی قراردادها یا تو قانون نباید بیاد، باید حتما تبدیل بشه به زبان فارسی. و مؤسسه به اصطلاح زبان فارسی هم بعضی جاها واقعا گیر میکنه. همین پریزا همین چهارشنبه گذشته بود یه لغتی داشتیم، من گفتم خب اینا چون نتونستن فارسی پیدا کنن انگلیسی رو به عربی ترجمه کردن، و عربی و فارسی بالاخره اگه واقعا میخواد اشکال بکنید باید بگید عربی هم باز خلاف قانون هستن، گفتن نه این عربی معروف هست و بنابراین کافیه. مثلا به قول اون آقا که من مثالا زدم عبور ممنوع هست که یه عبور و مرور ممنوع هست، خود دو تا لغته اینا داشت ترجمه کرده بودن. من این که مونتاژ یعنی چی؟ من دارم حاشیه میرم وقتی سریع به شما رو میگیرم. مونتاژ توی قانون آمده بود کلمه مونتاژ، گفتن خلاف قانون اساسیه باید برگرده مجلس خودشون ترجمه کنن. بعد مونتاژ ترجمه کرده بودن که اتصال قطعات متفرقه. من گفتم خب این سه تا لغت عربی هست و این جمله اصلا جمله عربیه، اتصال قطعات متفرقه این مثلا ترجمه مونتاژه، این ترجمه نیست که، این مثل همون جمله به اصطلاح عبور ممنوع است که اون آقا گفته بود که این تابلو عربی رو بردارید تبدیل بکنید. و یه داستانی رو که من به یاد خیر مرحوم دکتر حبیبی گفتم، آقای حبیبی از شخصیت هایی بود که به قانون اساسی اصلا پیشنویس عقدی شد ایشون تهیه کرده بود، به زبان خارجی هم خیلی مسلط بود. یه وقتی هم ایشون حقوقدان شورای نگهبان بودن، در یه دوره‌ای که من بودم، دوره اول که بودم ایشون هم حقوقدان شورای نگهبان بودن. البته ما با ایشون توی بازنگری قانون اساسی هم همکاری داشتیم. حالا در هر صورت این داستان رو از ایشون دارم، ایشون یه بار نقل کردن که یک کسی شبانه مده بود میخواست از جاده عبور کنه، مأمور جلوشو گرفت و گفت عبور ممنوع است. اون آقا هم بلافاصله گفت من عبور نمی کنم، من مرور میکنم. عبور به معنای رفتن، من آهسته آهسته میرم، و مرور به معنای عبور نیست، مرور به معنای آهسته آهسته رفتن. اون طرف نمیدونه چه کار بکنه. بالاخره دید که این آقا گفت من حتما اون که ممنوع است عبوره، اگه عبور نبود، اگر ممنوع بود باید مرور هم نوشتن. از اون به بعد اون آقا بالاخره طرف رو محکوم کرد و مرور کرد و رفت. بعد دیدم که خب ممکنه کسی بتونه استفاده کنه، دیگه همه جا نوشتن عبور و مرور ممنوع است و در جایی که میگن، در حالی که این دو تا لغت دو تا معنا داره، گفتن عبور و مرور ممنوع است. این داستان رو آقای دکتر حبیبی نقل می‌کردن که صحبت زبانشناسی و لغت و تحقیقات زیاد. حالا در هر حال همین چهارشنبه گذشته ما توی یکی از قوانین داشتیم، توی هم قوانین امور مالی اینا هم بود که قبلا شورای نگهبان لازم به اعتراضات و حقوقیش از جمله اعتراض کرده بود که مونتاژ لغت خارجی باید تغییر کنه به لغت فارسی. تو مجلس که اصرار کرده بودن، نوشته بودن که متصل کردن قطعات مختلف
الزاماً نیست، مونتاژ فرانسه است، انگلیسی نیست، مشابه و معادلش اسمبلی انگلیسیه.
حالا به هر حال خارجی نمیتونه باشه، از نظر قانون اساسی و شورای نگهبان هیچ لغت خارجی نمیتونه باشه. منتهاش زبان ما زبان فارسی، اصولا نه زبان فارسی، تمام کشورها اینجور هستن که در اثر تسلط بیگانه بسیاری از لغت هاشون توی زبان وارد میشه، در حدی وارد میشه که اصلا مثل لغت خودشون میشه. مثلا این بچه ها جوری شده بود که کلمه میرسی خیال میکردن واقعا یک لغت فارسیه. میرسی لغت فارسی نیست، لغت خارجیه، یعنی همیشه میرسی چرا دیگه میرسی؟ خب حالا عربی بگو متشکرم، یا بگو مثلا یه لغت دیگر فارسی که تبدیل و تذکر چیزی باشه. حالا در هر صورت خیلی دور نشم، دور شدیم از بحث. در این مسئله زبان، اگر زبان صحیح را آسیب رسند، داره که یقسم علی حروف المعجم، گفتن این یقسم علی حروف المعجم یعنی روی الف ب تا آخر، الف ب ب ت س جیم دال تا آخر تا ه، که یا 28 حرفه یا 29 حرفه. ایشون هم در رسمن در عبارت شرایع آوردن که ذریعه خمانیت و عشرون حرفن و فی روایت این فتر ویشون حرفن. این روایت تو روایات با من وقتی مراجعه کردم، زم یه روایتی هم تطبیق کرده بر اساس حروف عبدت حول که یک علمیه و یک فنیه که من اشاره علتی که وقتی نگرفتم اشاره کردم. بعد خود صاحب وسائل و یا شارع وسائل دو تا مطلب اضافه کرده، یکی این که قطعاً این از روایت نیست و این رو راوی خودش اضافه کرده، یکی این حروف رو که معنا کرده که الف علامت الله و اکبر هست، ب علامت مثلا حالا یکی که همه حروف رو یه مطلبی براش گفته که یکی از جملات عربی رو براش آورده. توی وسائل مراجعه کنید، توی وسائل یه وقت شما هم نباید گرفته بشه. اما راجع به بحث ما و دیهی که میخوایم پرداخت بکنیم این هست که اگر این جنایت سبب شد کل حروف رو به اصطلاح ساقط کرده، حالا چه با ضربه به مغز که تو روایت داره که ضربه بالعصا علی رأسه فاختل بعض به اصطلاح حروف رو که میشه، نمیدونم حالا این چگونه میشه، امکانم داره دیگه، حالا بالاخره این دیگه بحث اعصاب میخواد و بحث پزشکیه دیگه، کاری تو بحث ما نداره، اختلال پیدا کرد در حروف که بعضی حروف رو دیگه نمیتونه بگه. اینجا وقتی بعضی حروف رو نمیتونه بگه به نسبت تعداد حروف، اما علی سبیه که برای اینکه اون مطلب عبدال حفظ پیش نیاد، الاسبیع معناش چیه؟ یعنی یقسم دیه زبان بر 28 حرف یا بر 29 حرف و بعد هر تعدادی از حروف رو که دیگه نمیتونه بگه به نسبت اون تعداد از حروف که نمیتونه بگه از بساط دیه باید بپردازه. دو تا حرف رو نمیتونه بگه، دو سهم بده، دو سهم دیگه رو باز بده، علا سهم عبارت تصفیهش اینجوره و تتصاوا للالسنه و غیرها، همین این حروف به سبیه نه عبارت اینه و تبسطو اوز میخوام و تبسطو دیه علال حروف به سبیه، تبسطو بیه علال حروف سریه، اینجا روایت صریحا میگه مقصود حروف الف باد و به سریه معناش این است که اگر نقص پیدا کرد یه حرف رو نمیتونه بگه، خب یک 28 دیه رو باید بگه، دو حرف رو نمیتونه بگه، دو 28 رو، اگر سه حرف رو بفهمه همچنین تا 28 سهم روی کل زبان تقسیم میشه، و اگر به قول شما هیچ دیگه نمیتونه حرف بزنه، هیچ حروف دیگه نمیتونه بگه، کل دیگه رو باید بده با این حساب.